اختیاری انسان
متعلق بشه تکلیفی.
بله متعلق. پس شما اینجور
فرمایید
که مثالی که مثلا صلات الظهر واجبتون در چنین جایی صلات ظهره که
فعل صلات ظهر دیگه طبیعتا.
خب پس الان همینجا هم دو تا یعنی سه تا هر سه تا موضوع و اینها هم شد یک اقامه داریم.
آقا در حکم وضعی دو تا داریم، در حکم تکلیفی سه تا داریم.
همیشه حداقل
همیشه سه تا داریم.
پس یعنی همون صلاته هم اینجوری باید بگیم که یک اقامه هست که واجبه بر ما، یک صلات ظهر هست.
البته اگر بپذیریم که اقامه صلات ظهر یک حقیقتی غیر از خود صلات ظهره که بعضیا قائل هم بعضیا قائل نیست، اگر قائل باشید صلات ظهر میشه موضوع، اگر قائل نباشید بعد اون زمانی که مثلا ظهر میشه موضوع، اقامه صلات میشه مثلا متعلق، بعد ظهر این اون دونو که شمس مثلا که صورت میگیره اون میشه موضوع.
خب بعدش اون بنابر اون مبنایی که کلش اقامه صلات رو
یک حقیقت
واحد میدونن،
همونا میگن ظهر رو موضوع میگیرن، اونایی که جدا میگن که اقامه میشه متعلق صلات ظهر میشه موضوع.
خب بعدش اونجوری دو تا میشه
فقط؟ مثلا سه تا میشه، وجوب اقامه صلات ظهر، وجوب اقامه صلات، زمان ظهر.
خب زمان ظهر که یعنی هر چیزی اضافه میکنن بهش
هر جایی نشود؟ نه هستش، شما حداقل سه تا هستش. تو بعد دوباره اینجا بعد بپرسید مکلف هم بعد اضافه میشه.
خب همیشه مثلا مکلف هست اینجا
تو حکم تکلیفی اینجا همیشه سه تا رو حداقل داریم، ولو بگو سوم مکلف باشه، اما حکم وضعی اینجوری نیست. حکم وضعی هم داره بدن مکلف هم نیست، کلیه به رو طبیعت شی. حکم وضعی دو تا میشه، موضوع متعلق یکی میشه، حکم تکلیفی حداقل سه تا میشه که دومی میشه متعلق، سومی میشه موضوع. حله؟ چرا حالا زنگ میزنه آخه؟
بگید
کلاسه باید بهش بگید. من بهش گذم ده دقیقه به کلاس زنگ بزنه، نه نو دقیقه.
اصلا اون نوزرداده
شاید شاید همارا اون روز هم نوروب زنگ زد فکر
کنم.
خب خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امامایی که اینجا ذکر کرده اینو محصول در همینا فقط میشه دیگه، چون قبلش گفته سو ولن کثیره.
بله
بعد سه تا اینجا امام
بود. بله یا نه نه بین حکم متعلق نه محصوره، یعنی حصف حقیقی نیستش، حصف عقلی نیستش، حصف استقرایی نیست.
همینه غیر از
ما اینا رو بحث میکنیم، ولی غیر اینا عقلا قابل فرض هست، چون دوران بین نفی و اثبات ندارن.
درست. و اشتباه این
گفتید
مجرد
اشتباه منظور
اینو منشه هاشونه دیگه.
بله
منشه
هاشونه،
منشه
هاشون
فقط همین
دوتایست. بله یه شبه حکمیت یا موضوعیت. خب یه نکته اینه که ما از اول بله
راست این اشتباه از جهت مصادیق نمیشه حکمی باشه،
از جهت مصادیق باشه.
آره
اشتباه در مصداق میتونه حکمیه باشه میتونه موضوعیه، اما اشتباهی که به جهت مصادیق باشه که فقط موضوعیه. اگر منشأ شبهه مصادیق خارجی است، یعنی منشأ شبهه اون خارجی است، این قطعا موضوعی است. اونی که شما میگید اشتباه در مصداقه، اشتباه فعل مصداق ممکنه حکمیه باشه ممکنه موضوعیه، اما اشتباه من جهت مصداق من نشوی که منشأش مصادیق خارجی باشه این قطعا چیه؟ موضوعی است. حالا عبارت ایشون چی بود؟
من جهتش
این فقط موضوعیه. معلوم شد فرقشون؟ سوال دقیقه دیگه. خب گفتیم دو جور قطع داریم، بسم الله الرحمن، قطع طریقی قطع موضوعی. این بحثایی که راجع به علم اجمالی میکنیم که مخالفت قطعیه آن حرام است یا حرام نیست که بحث الان اونه، و بعد تو برات و اشتغال رو میخواییم بحث کنیم موافقت قطعیه آن واجب است یا واجب نیست، بعد موافق ماییم و مثلا فرض اونجا میرزا قمی و سید طاووس مخالفن، اینجا علامه مجلسی نو مخالفن، این بحثا در مورد قطع طریقیه نه قطع موضوع. چرا؟ چون قطع موضوعی همه قبول دارن که تابع بگید دلیل اعتبارشه. یادتونه فرق قطع طریقی و موضوع چی بود؟ فرق قطع طریقی و موضوع یک
قابل جعل نیست.
کی؟
قطع طریقی
قابل جعل، چون جعل اثباتش میشه تحصیل حاصل جعل سلبیش تناقض در قاطع، ولی قطع موضوعی قابل جعل هست، چون موضوع کلامش معنا میکنه، میگه منظور من از این علمی که گفتم فلان بود که طور نیست. این یک. دو، امارات اصول عدوم اصول محرزه، آقا جون محرزه مثل استثاب دو جانشین قطعه این شدن بجز به خلاف موضوع. این دو. سه،
ذاتی بودن هیچ فرقی نمی کنه تو قطع طریقین بین مقدمه
اسبابی که منجر به ایجاد قطع میشن، یعنی در موضوعی امکان این فرق هست. به همین خاطر گفتیم که در قطع موضوعی باید رجوع کنیم به لسان دلیل. اگه مثلا دلیل قید رو بریم تفصیلی، خب معلومه علم اجمالی اعتبار
نداره،
مطلق اون معلوم اعتبار داره. این دیگه اصلا مسئله اختلافی نیست. علامه مجلسی، میرزای قومی، سیم طاووس مشهور همه این کار میکنن. این دعوایی که تو علم اجمالی هست چه در ناحیه مخالفت قطعیه چه در ناحیه
موافقت
قطعیه، اینا کلا مربوط میشه به قطع
طریقی.
روشن آقا؟ درسته؟ بخونیم. لابد قبل از تعرض به بیان حکم اقسام، قبل از اینکه وارد حالا این احکام اینا بشیم، دو تا مطلب مقدماتی بگیم. مطلب مقدماتی اول، هماناتو به تحقیق شناختی در ابتدای مسئله اعتبار علم، اول رسائل، که ان اعتباره، یعنی اعتبار علم، قد یکون من باب محض کشف و طریقیه، کشف و طریقیه از تفسیریه دیگه، یک، و قد یکون و کی
همین اعتبار
علم، اعتبار العلم من باب الموضوعیه به سبب جعل شاره. خب ول کلامی که اینجا هست، دعوایی که مشهور با علامه مجلسی دارن و بعدن هم مشهور با میرزای قمی و سید بن طاووس دارن، فعل اول است. این در کدومه؟
در
قطع طریقیه، چون اعتبار داشتن علم اجمالی و عدم اعتبار علم اجمالی، اعتبار علم اجمالی و عدم اعتبار علم اجمالی در دومی، یعنی در کی؟
قطع
موضوعی تابع دلالت اون دلیلی است که دلالت می کند بر جعل کی؟ جعل قطع موضوع هم تابع دلالت اونه. اگر دلالت کرد کی؟
همون
مادله. اگه اون مادله دلالت کرد برای اینکه علم تفسیری داخل در موضوع است، مثلا فرض کردیم که شارع حکم نکرده به وجوب اجتناب مگر با علم تفصیلا نجاست او، یعنی قید تفصیلی رو در دلیل چکار کرده؟ عقص کرده. اینجا فلا اشکاله در عدم اعتبار علم اجمالی به نجاست. اینجا بحث نیست دیگه، قید زده به تفصیلی نمیشه، قید نزنه مطلق میذاره، مسلما علم اجمالی هم چیه؟ معتبره. این چیزی نیست که اصلا محل اختلاف باشه، محل اختلاف تو قطع تاریخی. درست آقا جان؟
اگه مطلق بگه اون اولی ما این اجرادی رو معتبر نداریم، ما اینجا میگیم معتبره
چی؟
اگه تو حالت اول،
بله فرق نمی کنه، ما تو قطع تاریخی معتبر بدانیم یا ندانیم، چون بحث واقع نمایی بحث جداست. قطع موضوعی تابعی که خود گوینده بگه منظورم چیه. وقتی مطلق بگه این حکم میگفتم، منظورم هم از علم اجمالی و علم تفصیلی است. خب منظورش هم ما همو تبعیت میکنه، بحث نداره. منو شو صدق علم که میکنه، علم اجمالی هم علمه، علم همراه با جهل، علم به جامعه، جهل به خصوصیت، علم که صدق میکنه، بحث صدق علم نیست. بحث اینه که قطع موضوع تابع دلالت دلیله، دلیل مطلق بود همه مطلق میپذیرن، مقید بود همه مقید میپذیرن، دیگه بحثی نداره.
مطلق باشه
علم موضوعی،
علم موضوعی
انصاف پیدا می‌کنه
به علم عرفی،
حالا علم عرفی که سر جا خودش اهم می‌شود از اجمالی و تفصیلی، چه علم عرفی اجمالی بله، چه علم عرفی تفصیلی.
بعد اصول اصلا قصد با علم اجمالی
انصراف نه، اون رو هم شامل می‌شود. این تعبیر انصراف درست، انصراف کم کردن
علم تفصیلی.
نه عزیزم، انصراف پیدا نمیکنه. چه انصراف؟ انصراف کثرت استعمال میخواد، ما نداریم کثرت استعمال، ثابت نیست که علم
انصراف ما مطابق هست. شما باید اثبات کنید که انصراف نداره.
نه الان بحثم اینجا برعکس اونجاست. خب اونجا بحث سر حجیت و عدم حجیت بود. الان بحث نه قطع موضوعیه، بحث سر ظهوره که الان این علمی که در لسان دلیل پیدا کردیم ظهور در چه داره؟ بحث سر ظهور. ظهور ما گفتیم اگر مقدماتی بود تمام بود، این ظهور در چی داره؟ اطلاق داره. شما میگه اگه انصراف بود، خب اگه انصراف باشه مقدمات حکمت تمام نیست، اون موقع تمام نبود ظهور در اطلاق هم پیدا نمی کنه. درست شد؟ بابا قطع که کاری به اجمالی و تفصیلی نداره مولانا، علم که اجمالی تفصیلی نداره، اینا رو گفتم. اجمال و تفصیل به لحاظ کیه؟ متعلقه، به لحاظ معلومه. خب چه فهم کنم؟ قطع پیدا کنید به این که یکی از این دوتا نجس است، یا قطع پیدا کنید به این که اناه شرقی نجس است، فرقش چیه؟ اجمال و تفصیل به لحاظ متعلق علمه، ربطی به علم نداره. پس بنابراین ما باید نگاه کنیم ببینیم اون دلیلی که علم در موضوعش عقص شده است شیخونا چیست. اگر اون دلیل مقدمات حکمت درش تمام بود، ظهور در اطلاق پیدا میکنه، همه قبول میکنن چه اجمالی و چه تفصیلی در اون مورد معتبر. اگر در اون مورد مقدمات حکمت تمام نبود، مثلا مولا در مقام بیان نبود، یا قرینه آورده بود مثلا به تفصیلی قدر بود، یا به قول شما انصرافی تو اون مورد وجود داشت، خب هر کدوم باشه باز همه طبق همون چیکار میکنن؟ عمل میکنن، مختص میشود به همون مورد انصراف، مختص میشود به همون قدر متعقل، مختص میشود به همون تفصیل. اینا محل بحث نیست. شد دیگه. خب این تمام. بحث دومی کرد ما اونی که الان محل بحث هست آقا جان علم چیه؟ اجمالیه. حالا گاهی از اوقات از علمهای اجمالی یه علم تفصیلی متولد میشه، اونجا هیچ دعوایی نیست، نه بین ما، نه قلعه مجلسی، نه میرسای قومی، که بعد از اون علم تفصیلی چکار کرد؟
تبعیت.
تبعیت محل نظام. مثلا کسی میگوید من نمیدانم بولی از من خارج شد یا قاعد، ولو بین بول و مثلا قاعد شک میکنه، اما در اینکه وضوش باطل شده شکی
نداره.
پس علم تفصیلی پیدا می شود به بطلان وضوع، طبق این علم تفصیلی باید چکار کنه؟ عمل کنه. یا اختلاف توش نیست. یا کسی می گوید من دیروز سوره نماز خوندم ولی نمی دونم حدثی از من سر زد یا پشت به قبله کردم. درست تفصیلم نمی دونم حدث یا پشت به قبله، ولی از این علم اجمالی، علم تفصیلی به بطلان نمازش چی؟ فرید می آم. اینجا اختلاف نیست که باید طبق علم تفصیلش عمل کنه. پس این دو تا نکته ای که مقدماتی بود این بود، یک خود این محل اختلاف در قطع طریقیه، تو موضوع بحثی نیست، همه یه حرف بزنه. دو باز محل اختلاف در اون علم اجمالی است که به علم تفصیلی منجر
نشه،
و الا اگر منجر به علم تفصیلی بشه، مثل که من نمیدانم عددی از هم سرزاد یا پشت بگرد بشدم، در هر دو صورت تفصیلا نمازم باطلت، اینجا کسی اختلاف نداره، همه میگن باطل علم تفصیلی. این شد؟ اینو که گفتیم بعد یه اشکالی پدید میاد. از یک طرف همه در اصول گفتن که باید به علم تفصیلی عمل کرد، از اون وقت توی فقه مواردی را میبینیم که انگار به علم تفصیلی ناشی از علم اجمالی عمل نکرده. اینا کلن 10 مورده، 8 رو شیخ تو رساله نام بودن، 2 دیگه هم هست که میرزای ناینی آورده که خواست تحت تعمله حدیثش رو دادن، مراجعه کنه به کلام ناینی ببینید. اینا مواردی هستن که مطرح شد. همینجا درست شد؟ حالا اینا رو شیخ بیان میکنه و بعد شروع میکنیم از این نقض ها به جواب دادن. اگر امروز نمیرسید مثلا پس فردا احتمالا به جواب برسید. خب نگفتیم قبل باید متعرض دو هم بشین؟ امر اولو که خوندیم، امر دوم همانا شن چون است اگر متولد شد از علم اجمالی چی متولد شد؟ العلم و تفصیل. یعنی العلم و فاعل که تولده، اگر متولد شد علم تفصیلی به حکم شرعی در موردی، وجب تبعیت کردن از اون علم تفصیلی و حرمت مخالفت با علم تفصیلی. چرا؟ لما تقدم، این علت وجبه. چرا وجب اتباعه و حرمت مخالفته؟ به خاطر اون چه گذشت من بیان معتقدمه که اعتبار علم تفصیلی مقید نیست به حصول کی؟ اون علم تفصیلی از منشأ خاصی. چون قطعه طریقیه دیگه، صحبت چون الان گفتیم طریقیه و قطعه طریقی حجت ذاتی از هر سببی حاصل میشه، نمیشه فلا فرق بین من علم تفصیلا به بطلان صلاتی بل حدث او به واحد مردد بین الحدث و الاستفهام. چه علم تفصیلی پیدا کنه که حدثی از او سرزده، چه علم اجمالی دارد که یا حدث از او سرزده یا پشت به قبله شده، استفهام پشت به قبله. در اینجا هم که علم اجمالی دارد یا حدث سرزده یا پشت به قبله شده، تزئین علم اجمالی، علم تفصیلی به بطلان نمازش چی میشه؟ متولد میشه. یا علم اجمالی که رکن رو ما ترک کرده یا مبتلی رو انجام بده، از این علم تفصیل بطلان نماز متولد نمیشه. یا شرطی از شرایط نماز خودش نیست، یا شرطی از شرایط نماز امامش نیست، یا خودش جنوبه یا امامش جنوبه. خب اینجا هم باز علم تفصیل پیدا کنه که جماعتش چیه؟ باطله. حتی بنابرای که شرایط امام در علم معموم شرط باشه، ولی خب باطل نخواهد بود. و غیر اینها از مثالهایی که هست. به طور خلاصه فرقی بین این علم تفصیلی، خودم علم تفصیلی
که
ناشی از علم اجمالی شده، فرقی بین این علم تفصیلی که ناشی از علم اجمالی شده و بین غیر این علم تفصیلی از علوم تفصیلی دیگر نیست.
تو
اینا نیست، این هم همه تو اصول همینو میگن. این میرزا قمی هم همینو گفته، سید طاووس هم همینو گفته، خدمت شما عرض شود علامه مجلسی هم همینو گفته تو اصولش. خب اخباری هم
اینجا نظر میدن
کدوم بحث؟
همین بحث مثلا تو این علم اجباری اخباری هم نظر میدن؟
بله، اخباری در بحث علم کلن چه تفسیر چه اجباری حرفشون اینه، علمی که از مقدمات عقلیه نظریه به دست بیا، این حجت نیست که بعید از نصف باشه که خودید. علمی که از مقدمات شرعیه به دست بیا یا از مقدمات عقلیه چی؟ بگید بدیهیه به دست بیا یا نظریه قریب الالحس بیاد، این حجت است چه تفصیلیش و چه اجمالیش. و مخالفت عملیه قطعیه با آن حرام است، اینم شد، و موافقت عملیه قطعیه نیست با آن واجب است. پس حرف اخبارین با ما تو اون بحث مقدمات عقلیه است، نه تو خود قرط بودای شدی. لذا شیخ هم اونجا تو تنبیه دوم اخباری رو مطرح میکرد، دیگه اینجا مطرح، چون اینجا با ما فرق نمی کنه، دعواشون با ما تو مقدمات نه توی این قسمت.
یعنی
اگر
مقدمات بگذاریم اینجا هم
مثل مشکول روشنه تا اینجا. یعنی میگن اگر با نقلی یا حس بدیهی یا قریب به حس فهمیدی این اعتبار داری، نفهمیدی اعتبار داری. این چیزی نبود که ما ناراحت بشیم.
استاد این تعبیر تولده تعبیر درسته؟ یعنی همون در این حالی که طرف یک علم اجمالی داره به یک
چیزی. بله، من همون منظورم تعبیر تصادفی چی بگیم بهتره نمیدونم، ولی خب من قشنگترش پیدا نکردم، ولی منظور همین در این اینکه علم اجمالی دارد، علم تفصیلی هم دارد. خب حالا نقض هایی که کردن، گفتن که آقا اگر مثلا دفن میت منافق، دفن میت منافق بعضی هم گفتن واجب است، بعضی هم گفتن حرام است دفن میت منافق. خب حالا ما اینجا چه فرض کنیم؟ ادله هیچ طرف به نظر ما تمام نبود، اینجا چه کنیم؟ اختلافات الامه قولن هیچ که هم مرجح نبود، نقل شده، حالا قائلش کیه من نمیدونم، ولی گفتن این نقل شده که برخی قائل بودن که اینا تعارضا و تساقطا و رجوع میکنیم به اصول عملیه. خب حالا جا اصلا عملی اصلا اختزام میکنه، طرف علف رو بگیریم یا اختزام طرف ب رو بگیریم یا چیز سالس اختزام بگیریم. خب الان تو دفن میت منافق یه ده میگن واجبه، یه ده میگن حرامه، ما اگر اینا تعارض بندازیم شک در اصل تکلیف داریم، مجرای چی میشه؟ نوع تکلیف رو نمیدونیم دیگه، به نظرشون نوع تکلیف میشه براعت، براعت بعد فتوا به چی میدیم؟ اباحه، در که در واقع یا واجب بود یا حرام. ما علم اجمالی داشتیم به یکی از وجوب و حرمت، از این علم اجمالی علم تفصیلی پیدا آمد به یک الزامی، درست یا نه؟
بله.
علم تفصیلی پیدا کرد که یک الزامی هست، درست یا نه؟ الزام به فعل یا به ترک، و بعد چجوری میخواد فتوا بدی به اباحه؟ این که مخالف علم تفسیری است. پس چرا اینایی که در اصول گفتن که اگر علم از مخالفت از علم اجمالی به تفسیر ناشی شد نمیتوان با اون علم تفسیری مخالفت کرد، در فقه که رسیدن در مثل دفن میت منافق هم وجوب را و هم حرمت را تر تعارض کردند و تساقط انداختند و اصل عملی به نام براءت و اباحه جاری کردند و فتوا به اباحه دادند. داری که از این علم اجمالی به وجوب و حرمت، علم تفسیری به چی متولد میشه؟ به چی؟ به الزام متولد میشه. و با وجود این علم تفسیری به الزام چگونه فتوا به بگید اباحه دادن؟ حالا این قائل فتوا به با کی بوده نمیدانیم، ولی یک قول شیخ طوسی دارد که اونم همینه. شیخ طوسی گفته وقتی وجوب و حرمت با هم تعارض کردن تساقط میکنن، فتوا به تأخیر میدید، فتوا به تأخیر میدید. و چون توی عبارات شیخ طوسی اینا اون دوره ها خدمت شاهدن اصطلاح و که واقعی و ظاهری خیلی متداول نیست، اینا میگن ظهور در تأخیر واقعی دارن. خب تأخیر واقعی مخالف علم تفسیری. چرا؟ چون یا امام جزء طرفداران وجوب بوده یعنی الزام فعل قائل بوده، یا جزء طرفداران حرمت بوده الزام به ترک قائل بوده. وقتی شما فتوا به تأخیر واقعی میدی، به چیزی داری فتوا میدی که مسلماً امام به اون قائل نیست. پس شما که در اصول گفتید نمیتوان با علم تفسیری ناشی از علم اجمالی بگید مخالفت کرد، چگونه در فقه آمده اید و چون این فتوایی بگید داده اید؟
علم تفسیری که از این علم اجمالی متولد میشه، از
توی
جاهای باید مشترک باشه.
یعنی چی؟
یعنی مثلا نظر جنس، مثلا شما
فهمید
الزام و
هرچی که شد، حالا جنسش یکی باشه یا نه، جنس خود به خود یکی میشه طبیعتاً. وقتی من میدانم یا واجب است یا حرام، پس میدانم الزامی قطعا
نه. اگه جنس تو قبلی هم ممکنه
اباحه هم از توش در بیاد، چه اشکال داره؟ نتیجه کار قراره میشه. عزیزم، من وقتی میدونم که یا وجوب فعل داره یا وجوب ترک داره، چجوری اباحه در بیاد؟ اباحه یعنی که الزامی نیست، نه وجوبی هست، نه حرمتی هست، نه استحبابی هست، نه کراهتی که میشه اباحه. درسته یا نه؟ من وقتی میدونم در واقع یا واجب است یا حرام، چطوری این مباح بگیر؟ بگه احکام خمسه با هم تضاد ندارن، جمع که نمیشه که.
خب معنای مقابل رو باید دید دیگه. معناش آیا اینه که اباحه حکمه یا عدم الحکمه؟
عدم الحکم هم باشه تناقضشون، شما علم دارید که حکم الزامی اینجا وجود دارد.
خب عدم الحکم باشه، این در مقام عمل مسلمان یکی از اینها رو انجام میدن، یعنی ملزم به یکی از اینها میشود، اما نه با این نیت که این حکمش چی. وقتی اینجوری بشه این مشکل
تقریبا، ولی کامل نشد. بعد اینطوری بگه، اولا این کلام در توسلیات است نه در تعبدیات، این یک. بعد ربطی هم بینداره که اباحه عدم الحکم است. بعد در فرویدی یعنی بعد شیخ هم میگه اونی که اشکال دارد مخالفت عملیه است نه مخالفت انتظامیه. و در اینجا وقتی که طرف مخالفت میکنه، مخالفت عملیه قطعیه پیش نمیاد. اونی که پیش میاد مخالفت انتظامیه است یا مخالفت عملیه احتمالیه. و اینا اشکال داره. اینا تو جواب میگی. معلوم شد چطور شد؟ بخونیم اینو. ولی با این تکمیلی که گفتم، یکی از جوابایی که هست که جواب مهمی هم هست همین جوابه که شیخ بعدن میگه. ما حکم به این بعض، این بعض کیان نمیدانیم. ایشون هم گفته نمیدانیم. در اونجایی که اختلافت الامت و علا قولین، یه ده میگن میت منافق دفنش واجبه، ده میگن حرامه. ولم یکن معده ما دلیل، این دلیل مرجه ها، بلا دلیل که دارن، اون دلیل بر وجود دارن، اینام دلیل بر حرمت دارن، فتوا بلا دلیل که نمیدادن. مرجهی بر یکی از این دو طرف بگید چی؟
نیست.
من بیان کیه؟
یعنی اختلاف
ما حکمه دهی بحث چه حکمی کردن؟ حکم کردن که طرح می شود هر دو قول، هم وجوب و هم بگید حرمت و رجوع می شود به مقتضای اصل. اصل چی بود؟ براءت و اباحه ظاهری. خب اینا اینو گفتم. حالا این چه مشکلی داره؟ فإن اطلاق کی؟
اطلاق این محکمه
شامل می شود اونجایی را که ما علم داریم که مخالفت می کند مقتضای عصر، اون بسارت البراءه مخالفت می کند با کی؟ مخالفت می کند با حکم واقعی که علم وجود حکم واقعی بین دو قول داریم. بالاخره ما می دونیم حکم واقعی حالا هرچی بوده الزام بوده، اما شما این فتوا به اباحه می دی ولی مخالفت می کنی با اون الزامی که تفصیلا چیه؟ بگی تفصیلا چیه شای خدا؟ معلومه تفصیلا می دونی اینجا الزام
معلومه
مخالفت میکند این مقتضای اصل با اون الزام واقعی که علم داریم به وجود اون الزام بین این دو قول وجود داره. بلکه نه حالا فکر کنید مثلا بعضونی هستن که مهم نیست، فقط ظاهر کلام شیخ طوسی که قائل شده به تخییر، ظاهر کلامش تخییر واقعی است. منشأ ظهور چیه؟ این که گفتم تقسیم به واقعی و ظاهری در کلمات قدما متداول نبوده، لذا ظهورش در همیشه میشه واقعی. حملش بر ظاهری چی میخواد؟ بگید قرینه میخواد. درست شد؟ چرا میگیم ظهور دارد در تأخیر واقعی؟ به خاطر این که تقسیم بین ظاهری و واقعی رو اوسق میگه، تبریز اوسق میگه. تقسیم بین ظاهری و واقعی در بین کلمات قدما متداول نبوده است، لذا تعبیرشون ظهور پیدا میکنه در واقعی. این حکم الله واقعی تأخیر است، مثل کفاره خصال کفاره میگه یا یک عبد آزاد کند یا 60 روز روزه بگیرد یا 60 فقیر اطعام کند، این تأخیر واقعی، یعنی حکم الله واقعی تأخیر.
شاید هم این تعارض که پیش بیاد باید فهمیدیم
که این تمنظورش تأخیر واقعی نبود. شاید چرا ما به این تعارض داریم میخوریم؟ این که دلیلت چون عین مدعاست، شما بهت اشکال میکنن میگن که آقا این اینجوری حکم کرده، میگیم همین دلیل میشن. خب این که از طرف دعواست، مدعاست، ما ادعا میکنیم بین فقه و اصولشون تنافی نیست، بعد از این عدم تنافی رو میخواین شما دلیل قرار بدید برای اینکه منظور تأخیر ظاهری بوده. این که نمیشه، مدعات دلیل یکی میشه. درست شد؟ حالا بخونم حالا تا بگم. ظاهر کلامش اعتقاد به تأخیر بوده، تأخیر واقعی است. چرا واقعی؟ چون گفتم تعبیر به ظاهری متداول نبوده، ظهور عناوینشون میشه چی؟ واقعی. این آسان بود که علم تفسیری داریم که مخالف از اون تأخیر واقعی با حکم الله واقعی، در واقع حکم الله واقعی یا وجود بوده یا حرمت بوده دفعه بیت منافق، مسلما تأخیر نبوده. شد تا اینجا؟ حالا ما میگیم منظورش تأخیر ظاهری بوده. چرا؟ به قرینه که خود عبارتش هست. تو تأخیر تأملا من آدرسشو نوشتم، در همون همین حاشیه نگاه کنید، آدرسش هست در عده، عبارتشو ببینید. ظاهر عبارت به نظر من همون تأخیر ظاهری بوده، یعنی بحثش در مورد شک، در فرض شک میگه تأخیر. و فرق واقعی و ظاهری چیه؟ فرقش چیه؟
به
شارع نسبت میگه، اونا به شارع نسبت این ظاهر هم،
نه اینکه مصلحت در
آقا اینا رو گفتم دیگه، چرا بلد نیستیم؟ تو اصول فقه هم خوندید اینجا جای سلامات داری، سلامات بفرستید. اول اصول فقه خوندید که اگر در موضوع حکم جهل، شک، عدم العلم اینا عقص شده باشه، این میشه حکم ظاهری، دلیلش هم میشه دلیل فقاهتی. اگر عقص نشده باشه میشه حکم واقعی، درش میشه اجتهادی. حالا عرض ما اینه، عبارت شیخ رو در عده که نگاه میکنی، در اون جایی که داره حکم تأخیر میکنه تو موضوع شک و عدم العلم عقص شده، ازا ظهور پیدا میکنن در اینکه این تأخیر تأخیر ظاهری بوده. و اگه تأخیر ظاهری بوده منافاتی نداره، یعنی حکم الله واقعی در دفن میت منافق یا وجوب است یا حرمت، ولی حکم ظاهری وجوب و حرمت نیست، چیه؟ اباحه. اشکال نداره چون موضوع حکم ظاهری شیء مجهوله، موضوع که واقعی ذات و شیئه، باید این موضوع فرق کنن، اختلافشون تناقض نیست دیگه، چون در تناقض ما وحدت موضوع رو شرط میدیم دیگه.
تأخیر ظاهری باشه اشکال مرتفع میشه،
بله مرتفع میشه. چرا؟ چون میگه آقا حکم الله واقعی امر الزامی است قطعا، من اینو انکار نمی کنم، ولی حکم ظاهری رو میگم تأخیره. و اگه حکم ظاهری تأخیر باشه که اشکال نداره، چون حکم ظاهری برای یه موضوع، حکم واقعی برای موضوع دیگره. نشو کجاشو اشکال داری؟ روشنه؟ هر جا نفهمیدین بپرسید، ولی خب بعدا دوباره بهش رسیم. بلد نباشید این زور داره. کلمه یه مطلبی باید گفته چا برن چی؟ چرا آسانات درست میشه؟ مطلب رو باید یه بار بگیرید یاد بگیرید، همونجا باید محکم یاد بگیرید، نذارید رد شه. ولی خب بعد دوباره دفعه دوم مطلب جدید، و الا اگه قرار باشه هی همون مطلب هی همون مطلب، خب 500 سال هم درس می‌دادم همون مطلب رو دوباره می‌گم. یعنی همونجا یاد بگیرید تا یه جا میرسه که دیگه می‌بینید درس دیگه فایده نداره، یه جا میرسید که می‌بینید دیگه همه حرفا رو بلدی، یه جا میرسید که خودت نظریه پردازی می‌کنی. درسته؟ حالا اون قبلی هم اگه یه جا یاد نگرفتی نذارید بمانند، بپرسید فوقش ما ناراحت خوب بشید طوره نیست، بالاخره یه جا باید جلوی ضرر رو گرفت دیگه. و منها
همه چیز بلد باشید تا نذارید،
همه چیزایی رو که درس گرفتید باید بلد باشید، اونایی که درس نگرفتید چه نه؟ حالا اشکال نداره، حالا من که حرف بود همون تو درس نگرفتید، خود درس نگرفتید دیگه اوه قابل آبایان، همونی که درس میخواد بلد باشید، باید بلد باشید. حالا یا فوقش اجمالش تو ذهنتون باشه، حالا تفصیلش آدم میره مراجعه میکنه. درست شد؟ میشه بگه من مهندس پل سازم، بگی خب یه پل بساز، بگی من یادم رفته. یعنی چی؟ پس تو چه مهندس پل سازم؟ اینا با چی بوده؟ همون نبوده که بخونی امتحان بدی بری، اینه که الان پل بسازی. شما هم این درس هایی که میخونید قراره که در نهایت به استنباط منتهی بشه. اگر بنا باشه به استنباط منتهی بشه، شما ابزارهای استنباط رو یاد میگیرید. ولی اگر امروز بخونیم فردا فراموش میشه، پس فردا بخونیم پس این فردا فراموش میشه، 500 سال هم بخونیم هی فراموش میشه، این هیچ وقت به استنباط منجر نمیشه. آره مطلب همونجا الان رسال داریم میخونیم یاد بگیریم، و اگر همینجوری یاد بگیرید هرچی میره جلوتر هی درس ها شیرین‌تر میشه، لذت بخشتر میشه. اگر بماند هی درس ها سنگین‌تر میشه، چون مطلب میاد رو مطلب، مطلب میاد رو مطلب، بعد یه جمع میرسه که نمیشه جمعش کرد، اینقدر زیاد میشه که نمیشه جمع.
این واقعی زاری از چه اومده که میگی تو کلام خودمون؟
واقعی زاری من نمیگم نبوده، از زمان وحید بهبهانی متداول شده در السنا، متداول شده، قبلش متداول نبود. ولی ما اینجا گفتیم توی عبارت یک تعبیری هست که شده موضوع شک و موشه زاری. خب یکی دیگه فتوای علامه مجلسی، علامه مجلسی در کتاب اربعین گفته اگه دید دوتا مشتبه رو یه دفعه بخواد مرتکب بشه نمیشه. مثلا دوتا انا داری شرقی و غربی، یکی شرابه، یه نهی بذاری تو این یه نهی بذاری تو اون، دوتاشو بذاری تو دهنت مثلا با هم به مکی به قول عاشق چرا پین نمیشه، چون اینجا شما داری تفصیلا میدانی که داری چکار میکنی، حرامی رو مرتکب میشه. ولی اگر دفعتا مرتکب نشه، تدریجا مرتکب میشه، مثلا الان فقط انای شرقی رو مرتکب بشه، بعدا بره فقط انای غربی رو مرتکب بشه، این اشکال نداره. چرا؟ چون دفعه اول که اومد میگه رفع مالای علمون، دفعه دوم میگه رفع مالای علمون، گفتم خب اگر این بخواد همچین کاری بکنه بعد که دوتا رو نوشید علم تفصیلی پیدا میکنه که مخالفت با بگی چی؟ حرام کرده. پس چطور علامه مجلسی که میگفته مخالفت با علم تفصیلی جایز بگید نیست، چطور اینجا فتوا داده به جواز ارتکاب دو طرف علم اجمالی تدریجا که در نهایت منجر میشه به مخالفت با علم تفصیل؟ حالا همیشه مثال شب مثالی که خود ایشون میزنه، کسی دوتا ایوان دارد، یکیش گوشتش درست بوده زمین شریف، یکی میته شده، بسم الله نگفته، نمیداند کدام میته است کدام ذبح شرعی است. خب اگر کسی بیاد بگه آقا این دوتا رو به من بفروش، جاش یک جاریه ای به تو میدم، اینم قبول کن، این مثال میزنه ناموسی بشه، بعد این جاریه رو خرید، خب این الان بعض این جاریه رو بالوجدان مالک نیست، چون بعدش در قبال باطل گرفته شده، پس چطور میشود جواز مباشرت؟ چطور میشود چون جواز مباشرت و جواز نظر به جاریه در صورتی که تمام جاریه مال یه نفر باشه، مثلا نمیشه سه نفری برن شریکی یه کنیز بخرن بعد صداشون جواز معاشرت نمیشه، بعد مالک کامل میشدن که بعد همون یه نفر اونم در صورتی شوهر نداشت اون جاریه، اگه شوهر نداشت بعد یه نفر هم بشه کامل میخرید جواز معاشرت پیدا میکرد. فلسفه‌اش این بود که وقتی مباشرت میکرد اون بچه دار میشد، کنیز خود به خود آزاد میشد، چون یه ولد حی که پیدا میکرد اونم از چیز خارج میشه به تبع فرزندش، که اینجوری عملا خیلی آزاد میشدن دیگه از چیز در میومدن، اینجوری مبارزه تدریجی. حالا به هر صورت الان اینجا اگر این اجازه که الان مریض داده منجر به این میشه که بعد میره اونو میگیره، بعد دیگه همشو مالک هم داره که بعدش مالک نیست، چون اکل المال بالباطل بوده. چطوره بین این فتوای فقهی با اون مبنای بگید اصولی که عدم جواز مخالفت با علم تفصیلی بود جمع میتوان کرد؟ روشن آقا؟ دومین نقص حکم کردن بعضی، منظور علامه مجلسی است در کتاب اربعین که گفته جایز است ارتفاع به کل مشتبهین در شبه مسجد. ایشون میگه دفعتن او تدریجن، دفعتنش قائل نداره، خود علامه مجلسی هم دفعتنش رو اجازه نداره، تدریجن رو اجازه نداره. مثلا شد چطور شد؟ یعنی اون دفعتنش رو کسی قائل نداره، تدریجن رو علامه مجلسی اجازه داره، اشکال در حقیقت به اونه. فانه یعنی که این حکم علامه مجلسی منجر می شود به علم تفصیلی به حرمت یا نجاست. حالا من از شراب مثال زدم، ایشون میخواد مثال ناموسیش کنه، جاریه رو مثال میزنه. اگر کسی بخرد در مقابل بابا، مقابل است، در مقابل مشتبهین بالمیته، چی رو بخرد؟ جاریه ای را بخرد، مشتبهین بالمیته رو بده جاریه بگیره. ما علم تفصیلی پیدا میکنیم به این که این بی در تمام جاریه باطل است، در تمام جاریه ها، نه در بعض جاریه، در بعض جاریه صحیحه، اما کل جاریه رو مالک نمیشه. چرا؟ چون بعض ثمن کی؟ تمام جاریه میتبونه. به این مثلا دوتا حیوان داده یه جاریه گرفته، خب مسلمن بعض این ثمن میتبوده دیگه، پس لذا علم تفصیلی پیدا میکنیم به حرمت وقتی جاریه. چرا؟ چون تمامش مالک نیست، با ملکیت بعض جواز مباشرت نمیاد، ملکیت تمام رو میخواد تازه به انزمام نبود شوهر. ما ان القائل به جواز ارتکاب لم یسر از کلام کی؟ قائل به جواز ارتکاب که اخراج کرده باشد این صورت را، یعنی کی را؟ تمامش رو مالک نیست، این رو استثنا نکرد. کجاشو نفهمیدی؟ تو چرتی، کجاشو نفهمیدی؟ آقا جان علامه مجلسی که گفته بود ارتکاب اینها جایز است استثنا نکرده اون جایی را که در مقابلش مثلا منجر به وطی و این حرفا بشه، دقت کردی؟ گفته اگه تدریجن باشه اشکال نداره. خب من تدریجن الان یه دونه موقع میدم از اون دوتا رو، یه دونه گوسفند رو میدم از اون دوتا رو، بعد فردام یه گوسفند دیگر رو میدم، بعد دوتا رو دادم میگم مالکم، میرم جواز مباشرت دارم، در حالی که من میدانم تفصیلا که بعض این ثمنی که دادم باطل بوده، پس در حقیقت مالک کل جاریه نبودم، پس در حقیقت جواز ارتکاب نباید داشته باشم. ولی چنین صورتی رو علامه مجلسی استثناء نکرد. فهمیدین چی شد؟ و لم یز بر ما ان القائل به جواز الارتکاب که کی باشه؟ علامه مجلسی باشه، اون بعض باشه، لم یز هر از کلام این قائل که خارج کرده باشن این صورت را، یعنی کدوم صورت را؟ جایی که منجر می شود به علم تفصیلی به عدم مالکیت تمام طرف. بفرمایید.
حالا این مثال دومی نه، چون مثال اولیه که دو تا ظرف داره، مثال اولیش خودشه، دو تا ظرف میگه تدریجاً میتونید بخورید. این که علم، شما علم تفصیلی پیدا کنی که
حرام رو
مرتکب، این حرام علم تفصیلی پیدا
کنی. خب نباید اینجا کشته بشه.
خب نه،
خودشون گفتن که مخالفت با علم تفصیلی جایز نیست.
نه درسته، منطقه من اصلا ممکنی مخالفت تو ظرف اول واقع شده،
گفتیم فرقی نمی کند که این علم تفصیلی از اول تفصیلی بوده یا اینکه متولد از علم اجمالی شده باشه، فرقی نمی کنه. پس چه از اول تفصیلی باشه، چه اول اجمالی باشه، از اون اجمالی تفصیلی متولد بشود، در هر دو صورت مخالفت با آن جایز نیست.
متوجه نشدم. میگه الان اون ظرف اولی که من دارم میخورم قطعه به این دارم که اون حرامه یا نه؟
نه
قطعه به این ندارم. تو خوردن ظرف دوم فقط متوجه میشم که من قطعا حرام رو مرتکب شدم. درسته، ولی
بعد از خوردن ظرف دوم.
بعد از خوردن ظرف دوم.
خب الان این علم
تفصیلی مرتکب شده باشه.
باشه، بالاخره حرام مرتکب شدی. در این قبول نشی. قرار بود نشی. شما اصول رو تا جایی میتونی انجام بدی، که مخالفت قطعی منجر نشود. الان با اجرای این دوتا اصل مخالفت، شمایی که دارید فتوا میدید به جواز ارتکاب هر دو، شمای مفتی میدانی که این فتوا به مخالفت عملی قطعی چی میشه؟ منجر میشه. درست یا نه؟
درسته.
اینو این تا اینو متوجه شده. خب چرا بعد چه فتوایی میدید؟
خدا میخواد بعدم میگم. من یه نکته میگم از تو ریاض، میگم این دو تا احتمال، این دو تا احتمال ناپیوسته است، یعنی اصلا هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره. فرض اولی رو مرتکب بشین ممکنه مخالفت قطعی رو اون اولی کرده باشی، دومی کلا مستقل از
اون باشه. ریاضی نخونده بودن موقع از مولانا، اون هیچ ارتباطی به اینجا نداره. بحث سر این نیست که ما بگیم این دوتا احتمال پیوستگی دارن، پس نتیجه بگیریم که قطعا این دومی مشکل دارن یا ناپیوستن این تولید نمیشه. بحثی نیست. بحث اینه که شما گفتید مخالفت با علم تفسیری جایز نیست، خیلی نگفتید. الان وقتی شما فتوا میدید به جواز ارتکاب این دوتا تدریجن، شما توی این فتوا میدانی که حرامی مرتکب میشه طرف یا نه؟
بعد از پایان دومی
بعد باشه. اما فتوای شما مستلزم این هست، همین الان هم میدونید، الان که دارید فتوا میدینی میدید میدانی که این فتوا منجر به ارتکاب حرام واقعی میشود یا نه؟ فتوا تو میدونی. بحث این نیست، ببین شما مطلب اشتباه گرفتید. بحث این نیست که اون کسی که مرتکب میشود آیا میداند حرام است یا نه. بحث اینه که شما که دارید فتوا میدی علم تفصیلی پیدا میکنی که این فتوایی که شما دادی مستلزم ارتکاب حرام خواهد شد، همون موقع هم که فتوا دادی میدونستی. پس چجوری چنین فتوایی میدی؟ داری که علامه مجلسی که چنین فتوایی داده نیمونه چه صورت به استثناء بکنه، میگه اون جایی که چنین لازمه داره من فتوا نمیدم. خب پس چطوری علامه مجلسی فتوا داده به جواز ارتکاب این دوتا؟ مطلب این ربطی به بحث پیوستگی آدم پیوستگی احتمال نداره تا فتوای علامه هلی. بله خود دارم دارم رفت دارم کجاشو متوجه نشدی؟ اصلا بحث سر این نیست آقا. شما رفتی یه جای دیگه. بحث سر این که شما گفتی من نباید چیزی بگم که منجر به مخالفت عملیه قطعیه بشه. چه این مخالفت عملیه قطعیه مستقیما باشه؟
نگفتن فتوا دادن که حرام نیست که.
خب چرا حرامه دیگه؟ فتوا حرام میشه
این حرامه.
نه. فتوا حرام میشه چون مستلزم حرام میشه. شما فتوات مستلزم این می شود که میره هر دو رو می نوشه. درسته؟ فتوات مستلزم ارتکاب حرام می شود. خب پس چطور این فتوات رو داده علامه ایزی؟ سوال بحثی چگونه این فتوات؟ خودش که گفته من فتوایی نمی تونم بدم که با علم تفصیلی مخالفت بکنه. یعنی که این فتوات مستلزم علم تفصیلی مفتی به ارتکاب حرام از سوی کی میشه؟ حرام واقعی از سوی مستفتی میشه. و چطور چه فتوایی داده؟ خودش گفته اون نمیشه فتوا بده.
ممنون از شما.